خانم خیرابی، نظر شما درباره یک رابطه علنی و کاملا آشکار و بدون تشنج چیست؟
آمریکا؟
بله
بله، ببینید یه سری ایدئال ها هستش و یه سری آرمان ها هستش که خب همه ما چشم به اون آرمان ها داریم و در نتیجه باور و ایمان به اون آرمان ها داریم و در جهت اونها حرکت میکنیم، هرچند که جهان الان خیلی سخت شده و موقعیت های مختلف تاریخی بعد از فروپاشی شوروی به خصوص بسیار موضوع رو برای کسانی که آرمان ها هستن سخت کرده، ولی به هر حال این آرمان ها مثل یک چراغ راه برای همه ما هستش. بر اساس خرد و تعقل در جهان امروز حرکت کرد، یعنی ما نمیتونیم به صرف اون آرمان ها حرکت های خشنی رو از خودمون دروس بدیم و در نتیجه ما از موضع ملی، از موضع مصالح ملی اگر که بتونیم، که البته جمهوری اسلامی به نظر نمیرسه که در اینجا بتونه موفق باشه، ولی به هر حال اگر این به گفتگو و راحل های و این تنش ها به ایران و آمریکا کاسته بشه، در مجموع بله میتونه به نظر من مثبت باشه.
خانم خیرابی، میشه محبت کنید و از وضعیت سندیکای کارگران شرکت واحد الان در چه شرایطی هستند و وضعیت دوستانی که دستگیر شده بودند در چه حالی است؟
بله، مسئله سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و همه که الان این که 2 سال هست در اوج خودش هستش و از دی ماه سال گذشته تعداد خیلی زیادی از در حدود 1200 تا 1300 تا از کارگران شرکت واحد به دنبال درخواست‌هایی که داشتن برای اضافه حقوق و بهبود شرایط کاریشون و بعد یه تعدادی از اینها آزاد شدن، ولی همچنان هنوز رئیس این سندیکای شرکت واحد آقای اسلامی و یکی دو نفر دیگه از این به اصطلاح مدیریت این سندیکا در زندان هستن و اطلاع داریم که اینها بسیار روی مواضع خودشون هستن و حاضر نیستن که به اصطلاح درخواست عفو بکنن. روحیه خیلی خوبی دارن ولی خب همچنان در بندن و اینها را آزاد نکردن. و دوم این که بیش از 40 نفر از کارگران شرکت واحد رو اخراج کردن، از کارگران اعتصابی رو اخراج کردن و به هر حال خود اینها و خانواده های اینها در فشار مالی هستند و میدونید که سندیکا خود در ایران اصلا در واقع حالا هستن که حرکت های گمترت میشه ولی اجازه تثبیت و گسترش پیدا نمی کنه. سندیکا باید بتونه مدیریت هایی داشته باشه، باید پول هایی داشته باشه که وقتی یک کسی زندانی بشه به خانواده‌اش برسن، بیکار میشه، به هر حال حتی اقل های معیشتی رو بتونن بهش کمک کنن که در اینجا اینجوری نیست. این مشکلات باعث میشه که به هر حال این حرکت ها اینجور که باید مفید فایده نشه، ولی به هر حال با توجه به امکانات بسیار محدودی که در ایران وجود داره برای سندیکا و نمیتونن این سندیکا نمیتونه حداقل معیشتی درخواست های معیشتی کسانی رو که اعتصاب میکنن و خانواده هاشون رو به اصطلاح تامین کنه، در نتیجه به اون حدی که باید نمیتونه به اصطلاح حرکت های سندیکایی در حدی که لازم هست مفید باشه، ولی در هر حال این حد اقل ها بسیار با ارزش هست و به نظر من همه ما باید این بحث سندیکا رو زنده نگه داریم و هر حرکتی که تو ایران میشه در گام بعدی به سکوت و فراموشی سپرده نشه و ما یادی از این به هر حال فعالین زحمتکش کشورمون بکنیم.
درود بر شما باد. خانم خیرابی، میخواستم محبت کنید نظر خودتون رو درباره صحبت‌های دو نفر از فعالین جنبش دانشجویی، آقای افشاری و آقای عطری در کنگره آمریکا و شنوندگان عزیز ما بفرمایید.
بله، ببینید دو تا نظر کلی هست در مورد این که آدم وقتی حد داره باید چی کار کنه. یکی از این نظرها میگه که ما اگر حرفمون رو بزنیم هر جا که باشه اشکال نداره، مهم اینه که حرف ما حق باشه، حرف ما درست باشه، درخواست ما امکانی باشه. خب هر امکانی بود، هر تریبونی بود، باید از اون استفاده کنیم. نظر دیگه این هستش که نه، ما از هر تریبونی برای طرح درخواست ها و حرف های حق خودمون نمیتونیم استفاده کنیم و در واقع باید وسیله هدف رو توجیه کنه، وسیله با هدف هماهنگ باشه.
بله.
بحث این که آقای حالا ما اصلا وارد جزئیات این بحث که آقای افشاری و آقای عصری که از فعالین دانشجویی در ایران بودن و دو سال پیش به امریکا رفتن، حالا چطور شد که رفتن، چی شد، الان چی کار میکنن، اصلا وارد این بحث ها نمیشیم که خیلی ریز میشه و اصلا کار قشنگی نیست. اما اون که به طور مشخص از این آقایون ما میبینیم این که از سنای آمریکا از اینا دعوت کرده و در سنا صحبت کردن، هرچند که صحبت هایی رو سه کردن واقعی بوده، درست بوده که بله در ایران بحث نمیدونم حقوق بشر، بحث تحقیقاتی که در مورد ملت روا داشته میشه و غیره و غیره، ولی این صحبت ها با استفاده از تریبون سنای آمریکا خیلی، اگر که خیلی خیلی هم ساده بخواییم بهش نگاه کنیم، نمیتونه مفید باشه، به دلیل اینکه این تریبون در اختیار همه قرار نمیگیره. این تریبون در اختیار کسانی قرار میگیره که بتونن همراهی کنن با حداقل با برخی از اهداف آمریکا، حتی اگر دانسته نباشه به مرور کشیده میشن به اون جهت. اینه که من صحبت ها و به اصطلاح سخنرانی هایی که آقای افشاری و عصری از سنای آمریکا کردن نمیتونه در باشه اهدافی که اونها مطرح.
خانم خیرابی،
بله،
خب در نهایت دادخواهی کردن از بیدادگر خود اشتباهی بس بزرگ است.
بله دقیقاً همینطوره، دقیقاً همینطوره، منتها من سعی میکنم که به هر حال مثبت‌ترین شکل قضیه رو ببینم که در مثبت‌ترین شکل هم میتونه منفی باشه برای درخواست هایی که همون دوتا آدم اونجا عنوان کردن.
چشم ها را باید شست، جور دیگر باید دید. دادخواهی فقط با توان خودمان مقدور است.
بله دقیقا همینطوره.
بله، متاسفانه این که بسیاری از کسانی که با نام فعالین سیاسی و یا با سواد و تحصیل کرده های ما که در این روزها مطرح هستند، به طور کلی بسیاری معیارها و ارزشهای انسانی رو زیر پا گذاشتند و اخلاق رو به طور کلی فراموش کردند.
بله خب این واقعا یک بحث خیلی مهمی هستش که مستقل از این بحث ماست که شما بهش اشاره کردین، که خیلی مسئله اولی مهم و اساسی هستش در فضای سیاسی جهان که الان متاسفانه غالب شده و به قول صاحبی میگفت نمایشنامه‌ای داره. اینه که الان جهان در یک مرحله وای بر مغلوب هستش، ولی اینجور هم نمیمونه و همین مسئله که اخلاق به هر حال حتی اصلا بی‌معنا شده که آیا باید اخلاق سیاسی داشت یا باید زد و بند کرد در جهت اون هدف حرکت کنه. حالا اون هدف هر چقدر عالی باشه، اگر با وسائل درست و مناسب با هدف نباشه، ما به هدف نه تنها نخواهیم رسید بلکه به عکسش خواهیم رسید.
بله، هدف وسیله رو توجیه میکند، اندیشه پاکی نیست. خانم خیرابی، میشه محبت کنید در مورد آقای گنجی برای شنوندگان عزیز ما بفرمایید که وضعیت ایشون امروز چگونه است؟
بله، آقای گنجی دوران محکومیتشون تموم شد، از نظر به اصطلاح محکومیتی که داشتن کاملا تموم کردن، هرچند که به هر حال در کشور ما متاسفانه جمهوری اسلامی به دلیل اینکه علنی شفاف و روشن و مشخص حرکت نمی کنه فرق نمی کنه، حتی تو دادگاه ها و غیره و محاکم همواره وقتی که کسی دوران محکومیتش تموم میشه میتونه از اونجا از زیر یه پرونده دیگه دراره و بگه که خب تو اونجا مثلا این حرف هم زدی، خب حالا برای این حرف بیا حالا فعلا یک ما بمون تا بعد ببینیم محاکمت کنیم ببینیم چی میشه بعد فعلا. همواره از این کارا میتونن بکنن، ولی ظاهرا به نظر میرسه که در مورد آقای گنجی فعلا صحبت شد که بله حالا هنوز ممکنه که چند یه مدتی چون ایشون مثلا چون بیمار بودن در مرخصی بودن
غیبت کردن
باید اضافه بشه، ولی ظاهرا فعلا که مسئله نیست و ایشون هستن و منتها چیزی که هست اینه که به نظر من آقای گنجی الان یه صحبتهایی هستش که از طرف به اصطلاح دوستانشون که ما اونها میگن که ما انتقادهایی بر شما داریم، ایشون جواب میدن که خب من حاضرم در اون نقدها پاسخ خواهم داد در جهت مثلا به اصطلاح ایده ها و افکارشون اینا، و چیزی که من فکر میکنم مهم هستش اینه که به نظر من آقای جنگ باید استراحت کنن و خودشون رو بازسازی کنن و بر اساس موقعی با قدم های مشخصی بر اساس موقعیت حرکت کنن که بتونه نتایج مفیدتری داشته باشه، تا اینکه از شجاعت و سلامت روح و روان ایشان به اصطلاح جریان هایی حالا هرچند صادقانه بخوان طوری استفاده بکنن که اهداف ایشان رو خدشه‌دار بکنه. در حال به نظر من ایشون حرکات بعدیشون رو انجام بدن و ایشون هستن و در حال امیدواریم که بقیه زندانیان سیاسی ما هم همینجور هرچه زودتر آزاد بشن و روی آزادی رو ببینن.
امیدواریم که چنین باید هر زودتر. خانم خیلی ربی، آقای بهازی نویسنده و مترجم عزیز کشورمون مریض هستند، شنیدم که کسالت دارن، ممکن در مورد ایشون هم اگر ممکنه بر شنوندگان عزیز ما توضیح بفرمایید؟
بله، آقای بهازین از نویسندگان و مترجمین خوشفکر و فعالین سیاسی سالهای متمادی در این کشور بودند و همه زندگی خودشون رو، همه حرکت‌های خودشون رو در جهت منافع ملی سرمایه گذاری کردن. ایشون الان مدت هاست که مریضن و الان بیماری ایشون در اوج هست و من خیلی خوشحالم که شما یادی از ایشون میکنید و من معتقدم داد از اشخاصی مثل ایشون که نسل‌های زیادی با ترجمه های ایشون، ترجمه هایی که نیرو میداد، ترجمه هایی که امید میداد، ترجمه هایی که زندگی زیبا انسانی و زندگانی که کشورهایی مثل کشور ما در آرزوی اون بهترین اشخاص، بهترین فعالین خودشون رو هم در اون جهت میدن تا اینکه به اون زندگی برسن، اینها رو در ترجمه های خودشون، انتخاب هایی که میکردن برای مردم کشور ما بیش از انقلاب، سالها بیش از انقلاب و طی انقلاب تصویر کردن و همواره حرکت، چه حرکت سیاسی ایشون و چه حرکت ادبی ایشون در طول زندگیشون مثل یک چراغ روشنی بوده که انسانهای سخت کوش و زحمتکش در کشوری مثل کشور ما رو بهشون امید داده و نوری بوده در این تاریکی.
و واقعا آرزومندیم که ایشون بهبود بیابند و در همون راه فرهنگی و انسانی که شما فرمودید گام بردارن که سرمایه های پرارزشی هستند برای کشورمون. خیلی سپاسگزارم خانم خیرابی. اگر موضوع یا مطلب دیگه ای هم هست محبت کنید برای شنوندگان عزیز ما بفرمایید.
بله آقای یوسف زاده، من در مورد وضعیت ایران یک صحبت کوتاهی خوب خلاصه ای کردیم در مورد رویکردهای سیاست خارجی ایران که البته بی ارتباط با مسائل داخلی، اما این هم میخواستم به این مسئل اضافه بکنم که از اون بر در داخل ایران در واقع از زمان روی کار اومدن آقای احمدی نژاد هم دوست گفتم با کابینه که عمدتاً از مردان نظامی و امنیتی تشکیل شده، کشور ما از همون لحظات اول به رغم وعده هایی که در انتخابات ریاست جمهوری ایشون دادن برای معیشت مردم، برای عدالت اقتصادی، برای بردن نمیدونم پول نفت بر سر سفره های مردم، هرچند به این شکل عوام فریبانه و پوپولیستی در دهی به اقتصاد هست و نه کار درست، بلکه باید کارهای زیربنایی در اقتصاد انجام شد و وارد این بحث ها نمیشم.
بله
به رغم تمام این وعده ها
مهرورزی ها
بله
و مهرورزی ها عرض کردم
و مهرورزی ها که بسیار بسیار تاکید داشتن، ایشون با این کابینه مهرورز و عدالت پرور طی این 8-9 ماهی که در رأس کار قرار گرفتن در واقع عملا کشور ما در یک فضای جنگی قرار گرفته.
بله
و میدونید که سیاست هایی که در زمان و در فضای جنگی انجام میشه کاملا در جهت سرکوب حداقل های خواست های اساسی و حقوق اساسی مردم هر کشوری میتونه باشه.
بله
و الان ما در چنین فضایی قرار گرفتیم و هرچند که ما در خیابون هامون بگیر و ببند های لباس و روسری رو فعلا در موردش اقدامی انجام ندادن، ولی مسئله بر مسائل اساسیمون ما میبینیم که روز به روز برخی از این به اصطلاح سنگرهایی رو که در حد خیلی کوچیک و کمی هم در زمان 8 سال به هر حال ریاست جمهوری آقای خاتمی به دست می آمد و یادداشت به دست می آمد، اونها رو هم دارن به اصطلاح جلو میان و اون سنگرها رو هم تکرار میکنن. مثلا از جمله این که یک لایحه‌ای در اواخر ریاست جمهوری آقای خاتمی به مجلس ارائه شد به اسم لایحه حریم خصوصی که و خیلی جالبه که به هر حال در خیلی از کشورها ممکنه حریم خصوصی کما اینکه در خود آمریکا هستن همه جا شنود میذارن و برخلاف اون دموکراسی های داد و بیدادی که میکنن شنود میذارن و آقای بوش هم میاد دفاع میکنه، ولی به هر حال لااقل ظاهر قضیه رو میگن آقا این لایحه که میگه که آقا حریم خصوصی افراد رعایت بشه این رو دیگه کسی در موردش به اصطلاح اینو نفی نمیکنه. اینجا دیگه مثلا این لایحه رو الان از مجلس دولت پس گرفته که حالا البته با استدلالای این که مثلا مشکل حقوقی داره و نمیدونم اینا که البته اینجور چیزا نیست، این لایحه ها کارشناسی خیلی زیادی شده و یا اینکه مثلا فرض میکنه که یه حرکاتی از این قبیل که ساعت های ایران بر اساس به اصطلاح
ساعت شهری ایران
بعد تغییر میکرد، اینها رو مثلا امسال گفتن که نه این تغییر نکنه که خود این کلی اصطلاح خسارت به نظر اقتصادی به کشور زده که حالا البته صحبتش هست که میخوان تغییر بدن میخوان ندن و به هر حال سنگرهای خیلی کوچیکی رو هم که این 8 سال شاید تا حدودی به دست اومده بود اینا میخوان بیان و جلو بگیرن و این به هر حال در این فضای جنگی کاملا طبیعیه و عجیب نیستش و همین میخواستم به این هم اشاره بکنم.
بله
از این که به هر حال هر چقدر بخوان نمیشه برعکس قواعد و قوانینی که اجتماع و تاریخ و تکامل تاریخ داره حرکت بشه، ممکنه کوتاه مدت کارایی بکنن، ولی به هر حال الان جمهوری اسلامی مجبور شده عقب نشینی های زیادی بکنه و به هر حال ما امیدمون رو همچنان حفظ خواهیم کرد در این شرایط.
درود بر شما باد که همواره باید امید رو حفظ کرد، چرا که از پس شب تاریک هست صبح سفید. و خانم خرابی، به یقین آقای بوش آمده است تا تمام اعمال دیکتاتورها و مستبدین رو سهه بگذارد. در صورت امیدواریم که و آرزو داریم در ایرانی آباد و آزاد و مستقل همه هموطنان بدون وحشت از سازمان ها و جریان های پلیسی در نهایت آزادی بتونن تلاش کنند و ایرانی سربلند رو، پر افتخار رو بسازن.
امید اون روز
من تا گفتگوی دیگه با شما خداحافظی میکنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
بله، من هم متشکرم و از شما و شنوندگانتون خداحافظی میکنم.
خدا نگهدارتون. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با خانم ناهید خیرابی، روزنامه نگار در تهران، درباره مذاکره ایران و آمریکا درباره عراق و صحبت‌های دو نفر از فعالین جنبش دانشجویی در کنگره آمریکا توجه می‌فرمایید. صدای ما را رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.